وارد اصل بحث بشیم انشاءالله. ببینید، همون جوری که مستحضرید، عنوان بحث همون توحید الامامیه، یعنی توحید از منظر مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام، که انشاءالله مباحثی طی 10 جلسه انشاءالله بناس به نهد فشرده تقدیم بشه. و سطح مباحثم بنا نیست که در سطح خیلی نازل و خیلی خلاصه ساده و ابتدایی طرح بشه، بناست مطالب در حد متوسط و بلکه دقیق باشه انشاءالله. دیگه دوستان باید یک مقداری تحمل و همراهی بکنن. عرض به محضرتون که ببینید، نکته اول این که راجع به معرفت الله و عظمت معرفت الله، فکر نمی کنم برای دوستان هیچ ابهامی وجود داشته باشه که چقدر معرفت الله مهمه، کلیدیه، اساسیه، و بلکه این ادعای صحیحی باشه، گزاف نباشه که بگیم تمام ادیان آسمانی برای همین مسئله معرفت الله آمدن. دیگه اینجا رو ما خیلی وقت نگیریم. و ضمناً هم راجع به بحث معرفت الله روایات فراوانی هم هست، هم آیات قرآن هم روایات. اصلا خود قرآن آمد که با همین مسئله شرک و انحرافایی که نسبت به مسئله خداشناسی بود مقابله بکنه، و در روایات هم الا ماشاءالله مسئله معرفت الله مطرحه که از این نظر مسئله قطعیه و هیچ ریب و شکی درش وجود نداره. عرض به محضرتون که این نکته اول. البته ما میدونیم دیگه، برای اینکه بخوایم ایمان به خداوند سبحان پیدا بکنیم که غایت دین و مکتبه، قبلش باید نسبت به او شناخت و علم داشته باشیم، و برای همین همه اینجا جمع شدیم تا در حد وسع خودمون بفهمیم که عرض کنم که کدوم معرفت، معرفت صحیحه و کدوم معرفت، معرفت ناصحیح و سقیمه. یعنی این گونه نیست که ما بگیم صرف این که ما ایمان بیاریم کفایت میکنه. به هر تقدیر ایمان متعلق داره و باید روشن شه ما به چی ایمان میخواییم بیاریم، متعلق ایمان ما چیه، و بر اساس او باید علم داشته باشیم. و الان انسان اگر به یک چیز موهوم ایمان بیاره، یک چیز فرضی ایمان بیاره، خب اون ارزشش کمه، یا بی ارزشه یا کم ارزشه. به هر تقدیر این نکته اول. اما باز بدون مقدمه و فوت وقت عرض بکنم، ما میدونیم که برای شناخت خدا، طرقی که برای شناخت خدا مطرح نزد اندیشمندان مسلمان، خب طرق متعددیه، یک طریق مطرح نشده. ما چند طریق برای معرفت الله داریم که باید به اونها اشاره بکنیم و نهایتاً داوری و نظریه مختار خودمون رو عرض بکنیم که کدوم یکی از این طرق میتونه صحیح باشه. آیا همه این طرق صحیحه، برخی از این طرق صحیحه، یا تفسیر دیگری قائل بشیم، که حالا باید تو بحث اینها رو مشخص بکنیم انشاءالله. ببینید، یکی از راه‌های متعارف برای معرفت الله که همه هم باش آشنا هستیم، راه عقله. یعنی اینهایی که قائل به عقلن و میگن که ما از طریق عقل میتونیم به خداشناسی برسیم، اگر به اینها بگید خب فطرت چی میشه، مراد از فطرت چیه، چون ما معتقدیم معرفت الله فطریه، و در این صورت فطرت به چه معناست، اینها فطرت رو هم به همون عقل برمیگردونن. این گروه میگن آقا همون راه عقلی، و شاید برخشون ادعا هم بکنن که یگان راه همین راهه. مثلا ببینید، خب هم فلاسفه که میگم بیشتر فلاسفه مشاع مد نظرمه، و لا فلاسفه حکمت متعالیه مرحوم آخوند ملا صدرا شاید همچین نظری نداشته باشه. اینان چند طریق قائلن برای شناخت خدا، ولی فلاسفه مشاع بیشتر تأکیدشون بر همین طریق بحثی و عقلیه دیگه. فلاسفه به اصطلاح بحثی هن، برخلاف فلاسفه اشراق و فلاسفه متعالیه و اینها. خب اینها بیشتر این گونه تمایل دارن و میگن که راه هم راه عقله. ممکنه شما بگید که متکلمین هم حداقل برخیشون معتقدن یگان راه برای اثبات خداوند سبحان و شناخت خدا باز راه عقله، هم در بین معتزله چنین دیدگاهی مطرح و رایجه، و هم بر بین برخی از امامیه. یعنی شما مثلا اگه سراغ شیخ مفید برید، خب شیخ مفید هم نظرش همینه که عرض به محضرتون که یگان راه راه عقلیه دیگه، از طریق عقل ما میتونیم خداوند سبحان رو بشناسیم. خب ممکنه بگید این دو راه تقریبا یکی، یعنی متکلمین و فلاسفه یک حرف میزنن، در حالی که این گونه نیست، یه فرقای جزئی یا شاید کلی با هم دیگه داشته باشن. ببینید فلاسفه بر این باورن که ما خودمان بدون نیاز به یک منبع بیرونی و یک منبع خارجی، ما خودمان با تعقل، با تفکر، با اندیشه، با استدلال میتونیم خدا را اثبات بکنیم. این نظر فلاسفه است. لکن برخی متکلمین مثل همین جناب شیخ مفید، که بالاخره اگر تو کلام هم ما بخوام یک معلم اولی معرفی بکنیم، بلا شک شاید، یعنی واقعا بدون تردید بشه گفت شیخ مفیده، ایشون معتقده که نه، در عین اینکه راه عقلیه، یعنی عقل میفهمد و اثبات میکند خداوند را، ولی در این مسیر ما بی‌نیاز از وحی نیستیم. این وحی که ما رو متوجه میکنه، به تعبیر خود شیخ مفید در کتاب شریف اوائل المقالات، ایشون تصریح میکنه که وحی ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال، یعنی وحی میاد نحوه استدلال رو هم به عاقل یاد میده و به او آموزش میده. خب این پس یه فرق جدی شد، هر دو به عقل قائلند، ولی او میگه ما خودمان می اندیشیم، بحث می کنیم، استدلال می کنیم، دقت فرمودید؟ ولی عرض به محضرتون که البته برهان هم دارن فلاسفه ها، فلاسفه میگن اگر ما بخوایم ابتداعا بریم سراغ وحی، این دور لازم میاد. چرا؟ چون من میخوام بگم خدا را ایمان دارم، اعتقاد دارم، چون امام صادق فرمود، چون رسول اکرم فرمود، چون حضرت موسی فرمود. خب خود این که حضرت موسی از جانب حق آمده، خود این که حضرت موسی حقانیه، این از کجا؟ من تا برام روشن نشه حضرت موسی علیه السلام از جانب خدا آمده، نمیتونم ابتدا برم سراغ خود او بگم آقا خدا را برام اثبات کن. پس قبلا باید خدا را اثبات کرده باشم، حکمت او را اثبات کرده باشم، نیازم به وحی را اثبات کرده باشم با عقلم، بعد برم سراغ حضرت موسی یا حضرت عیسی یا حجج الهی. ابتداعاً که نمیتونم برای اثبات خدا برم بگم آقا هر چی حضرت موسی بگه، معنی خدا برام روشن نیست، هست یا نیست، بعد برم سراغ حضرت موسی علیه السلام، که دور لازم میاد، این که باطله، که استدلال فلاسفه و برخی از متکلمین اینه. ولی شیخ مفید در مقابل میگه نه، همین که عرض به محضرتون که خدا ما وحی را داریم، اهل بیت را داریم، حجج الهی را داریم، هیچ دوری هم لازم نمیاد. اهل بیت علیهم السلام وظیفه دارن خودشونو معرفی بکنن به عنوان حجت الهی، و بعد خودشون هم دلیل اقامه میکنن، باز دلیل حجته، ولی دلیل رو اهل بیت اگه بیارن اشکال داره؟ اگر دلیل رو ارسطو بیاره، خودم بیارم، افلاطون بیاره، عیب نداره، اما دلیل رو اگر امام صادق علیه السلام بگه اشکال داره؟ خب امام صادق هم دلیل بلده، امام صادق هم برهان بلده، امام صادق اصلا آمده برای اثاره و شکوفا کردن دفاعن عقول، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، اصلا انبیا برای همین آمدن، این چه دوری لازم میاد؟ اشکالی نداره. البته این بحثا رو فعلا من اشاره میکنم، جلسه اوله من رؤوس بحث رو عرض میکنم، انشاءالله اینا تفصیل داره، باز توضیح عرض خواهم کرد. پس این یه گروه که قائل به معرفت عقلی هستن با تفصیلی که عرض کردم، گروه دیگه اونها هم میگن آقا ما با عقل مشکلی نداریم، بله عقل هم یه راهه. البته تو همینا با چند دسته میشن، برخی مطلقا برای عقل ارزشی قائل نیستن، ولی تو این گروه دوم عقل رو کنار نمیگذارن، ولی میگن فطرت دقیقا به معنای عقل نیست. پس فطرت چیه؟ اینا میگن آقا اصلا اصولا انسان‌ها همشون ابناء بشر، از همون اول که به دنیا میان، پا در این عالم میگذارن، بلکه قبل از این که اصلا به این نشأه بیان، با خداوند سبحان آشنا بودن، خداوند خودش رو به اونها معرفی کرده و وقتی به دنیا میان با این سابقه معرفتی میان، یک. دو، دیگه نیاز وقتی به این عالم آمدن نیاز به تعلیم، نیاز به استدلال ندارن، براشون مسئله خدا مثل بدیهیات میمونه. ما مگه برای بدیهیات دلیل میاریم؟ آقا این که کل از جز بزرگتره، مگه دلیل داره؟ دلیل نداره که، روشنه برای نفس، برای عقل. حالا برای این مثال عرض کردم، حالا برای فطرت انسان هم به شرح ایزن. یعنی فطرت جوری تنظیم شده، جوری نفس انسان، روح انسان سرشته شده که اتوماتیک با خدا آشناست وقتی میاد دنیا. اصلا هیچ نیاز به تحلیل و تعلیل و دلیل و استدلال و برهان نداره، اتوماتیک. اگر بخوام مثال بزنم برای تقریب به ذهن، شما فرض بفرمایید بلا تشبیه یه بچه حیوان وقتی که دنیا میاد، مثلا یک بره به دنیا میاد، همون اول اتوماتیک با گرگ آشناست. نیاز نداره بهش استدلال کنی آقای بره گرگ دشمن توست، تا گرگو میبینه در میره، خودش هم نمیدونه. مثلا حالا دارم مثال عرض میکنم، در مثل مناقشه نیست، چرا از این میترسه، ولی میدانه این دشمنشه، برایش روشنه که این قیافه دشمنشه، تا گرگا میبینه در میره مثلا. لذا یه عده معتقدن خداشناسی این گونه است، و البته ممکنه انسان از این حقیقتی که در درون واجد آن است غافل باشه، ولی تو بأسا و ضرا و گرفتاری ها، کما این که آیات و روایات هم به این تصریح دارن، خود به خود به اون فاطر خودش رو میکنه و متوجه میشه. هیچ نیازی هم به دلیل نداره. حالا دلیل اووردی اووردی، بله، دلیل و بحث برای بحث با ملحدین و مارکسیستا و امثال ذالک بد نیست، ولی هیچ نیاز به برهان نیست. خداشناسی حسیه، فطریه، یه نفت تجربه درونیه به قول امروزی ها، یه نفت تجربه است، یه نفت یه حالتیه که انسان در خودش ایران مییابه، وجدان میکنه که خدا رو میشناسه. هیچ نیاز به دلیل و برهان و اقامه فلان نیست. دقت فرمودید، این میشه گروه دوم که میگن فطرت به این معناست. فطرت الله التی فطر الناس علیها هم همینه، لا تبدیل خلق الله همینه، اون آیهی که داره. حالا شما توی اون روایتی که منصوب مثلا به امام عسکری صلوات الله علیه که در تفسیر منصوب به ایشان آمده، مرحوم صدوق هم در توحید آورده که آقایی که اومد خدمت امام گفت من گیج شدم، خداشناسی بالاخره چیه؟ حضرت طبق این نقل به او فرمود که مگه تا حالا کش دریا رفتی؟ مگه تا حالا گرفتار نشدی؟ گفت چرا؟ گفت رو به کی کردی؟ گفت رو به مثلا به یه قدرتی کردم که دارم قریب به این مضمون که آشنام حتما هستید نقل میکنم. گفت همون خداست. وقتی از همه جا بریدی اتوماتیک رو کردی به فاطرت و او رو میشناختی، میدانستی. به تعبیر برخی بزرگان معاصر که بنده جلسه خدمتشون بودم، میفرمودن وقتی به این آدم میگی، همون لحظه بهش میگی آقا اینی که الان قلبت به او رو کرد زمان داره؟ میگه نه. مکان داره؟ میگه نه. شکل و صورت داره؟ میگه نه. یعنی خداشا میشناسد بدون دلیل و برهان و استدلال و مانند آن. این میشه روی کرده دوم و روش دوم برای چی؟ برای مسئله خداشناسی. اما روی کرده سوم، روی کرده سوم در خداشناسی روی کردیست که میگه آقا ما حالا راه عقل را، حالا برخیشون رد میکنن، برخیشون هم رد نمیکنن، به هر تقدیر اونم یه راهیست، عیب نداره. البته برخیشون تقبیح هم میکنن، میگن عقل، عقل اون چه گیرش میآید مفهوم است، مفهوم، مفهوم واجب الوجود، مفهوم خدای واحد احد، این مفهوم گیرش میاد. ما باید به دنبال مصداق باشیم، به تعبیر عرفی با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود. باید برید سراغ مصداق، خود مصداق را ببینی، بیابی و شهود بکنی. تو راه دوم هم اونجا مفهوم بود، ولی مفهومی بود که بدیهی بود، بدون استدلال و برهان بود، اتوماتیک انسان منتقل می شد به اون مفهوم و معنا. اما تو این راه بحث شهود مصداقه که دیدی تقسیم بندی هم میکنن، میگن ما یک علم الیقین داریم، یک عین الیقین داریم، یک حق الیقین داریم. شما یه جا هست از دود پی به آتش میبری، یک دو آتش را از نزدیک میبینی و ملاقات میکنی، به لقاءش میرسی، سه بالاتر از همه به آتش یکی میشی، میسوزی در آتش که میشه مقام فنا. مثلا در این روی کرده سوم، انسان خود ذات حق را شهود میکند. حالا خوب دقت کنید آقایون، خوب دقت کنید آقایون و خانوم ها، تو این روی کرده سوم باز یه تفصیلی داریم، یعنی دو تا روی کرده هست حداقل در مقام ادعا. یه گروه میگن آقا گرچه ما خدا را شهود میکنیم ولی با او متحد نمیشویم، با او یگانه نمیشویم، ما یک وجودیم، او یک وجود آخر و دیگر، تباین محض داریم با هم دیگه، ولی خوب به قدرت الهی، به فعل الهی، به عنایت الهی، عرفهم نفسه به تعبیر روایات، خداوند خودش را به مراتبی به ما چیه میشناساند، فعل اوست، فعل ما نیست. چرا؟ چون ما یک موجود محدودیم، یک موجودی هستیم که به هر تقدیر ناتوانیم، عاجزیم و خودمان این توان را نداریم که خدا را شهود بکنیم. او باید به فعلش عنایت بکند، لطف بکند تا ما بتوانیم خدا را بشناسیم. ولی دوئیت ما محفوظه، ما خدا نمی شویم، خدا هم ما نمی شود، دو وجودیم ولی می توانیم او را به لطف او، به فعل او، به عنایت او، به مشیت او شهود بکنیم. مثلا اگر اینها بخوان ادله هم اقامه بکنن، هم آیات لقاء الله مطرحه، هم ادعیه و روایاتی که در این رابطه هست. اصلا یک بابی داره مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدش، باب رؤیت الله، میگن اون رؤیت الله اینه، نه بحث استدلال. اون روایت معروف ابو بصیر که اومد خدمت امام صادق گفت آیا مردم قبل از دنیا خدا رو میتونن ببینن؟ حضرت فرمود قبل از دنیا میبینن، بعد از دنیا میبینن. ببینم تو همین الان نمیبینی؟ که مرحوم صدوق هم میفرماید این روایاتی که در این باره است بیش از این هاست، همه هم از نظر من اندی صحیحتون، صحیحن، درستن و مشکلم ندارن، منتها من نقل نکردم تا جهال سوء استفاده نکنن و ازش تشبیه نفهمن. دقت فرمودید؟ اینها میگن آقا روایات و آیات هم به این معنا، وجوه مثلا یوم اذن الی ربها ناظره، الی ربها ناظره، خود خدا را میبینه. الان ایام ماه مبارک شعبان این دیگه ها، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصارنا چی به ضیاء نظرها الیک، انر ابصارنا، منتها این ابصار ابصار القلوبه، این ابصار این چش ظاهری نیست، نه این نمیتونه ببینه، لن ترانی این نمیتونه، ولی چشم قلب میتونه. باز امیر المؤمنین در نهج البلاغه ملاحظه کردید، رأی تربک، آیا خدا تو دیدی؟ سوالی که معروفی که ازش میکنه از حضرت دعله به کیه، زعله به کیه، یادم رفت الان اسمش رو، معروف خیلی، سوال میکنه هل رأیت؟ حضرت میفهمد لم اکن اعبد ربا لم اره، من اون نیستم خدایی که نبینم و بپرستم، من اون گونه نیستم. حالا این یه نگاه. نگاهی که دیگری که در این بین مطرح اینه که نه، ما با او یکی هم میشویم، فانی در او میشویم، فانی در او میشویم، قطره‌ای که در دریا فانی میشود. خودشون هم میگن این مثال ها دوره، مثال ها از جهتی مقربه، از جهتی مبعده، از جهتی ما رو نزدیک میکنه، ولی میخوایم بگیم خلاصه اون دوئیت برداشته میشود و اصلا شناخت زمانی امکان داره که دوئیتی در بین نباشه. من مستاقاً با او یکی بشم و او را به علم حضوری، به علم شهودی، به علم وجدانی بیابم، مثل اینکه با آتش برم یکی بشم، خودم با آتش یکی بشم و دقیقاً آتش را چیه؟ درک بکنم، وجدان بکنم. راه این است، سیر و سلوک هم برای همینه که ما سیر بکنیم، سیر بکنیم، سیر بکنیم و در ذات حق به قدر خودمان چیه؟ فانی بشویم. البته توجه دارم اینها همش بحث داره، توضیح داره و عرض به محضرتون که الان من دیگه فرصت ندارم اینها رو مفصل مبانیش رو بگم، اون میتونه بحث دیگری باشه. الان اشاره میکنم که فقط توجه داشته باشید که عرض به محضرتون که این سه رویکرد تقریبا نسبت به مسئله خداشناسی جدا مطرحه. حالا این که ما بعدن بخوایم داوری، الان من هیچ داوری نکردم، خوب دقت کنید، الان مقام داوری نبود. حالا برای اینکه حق گروه سوم هم ادا بشه، اینها ادله هم دارن دیگه، آیات مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و یک روایتی است در اصول کافی آمده که طرف سوال میکنه الله اکبر یعنی چه، خدا از همه چی بزرگتره. حضرت میفرماد افما ذالک شیئون، تا اینکه خدا از او بزرگتر باشه، مگه چیزی هست در قبال او تا خدا از او بزرگتر باشه؟ و به آیات و ادعیه هم اونها استشهاد میکنند و الغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، اون نهایت همون مقام فناست که در قرآن هم میگن آیاتی که داریم انا لله و انا الیه راجعون، الیه تقلبون، الیه المسیر و مانند اینها، به همین معنای آخری که الان عرض کردم اشاره داره. مسیر ما با صاد، سیرورت ما خداگونه شدن هست. الیه، این ضمیرم به الله برمیگرده، به هو برمیگرده، الیه المسیر. البته اونها هم قبول دارن که اینم فعل خداست، خداست که باید کاری بکنه تا بنده در خود او چیه؟ فانی بشه. اینم این نکته. خب من فکر میکنم نیم ساعتم دیگه تموم شد تقریبا، حالا یک کم کمتر بیشتر، به نظرم به همین میزان فعلا فقط عرض میکنم بنا شد من رویکردها رو بدم بگویم. اما اینکه حالا کدوم میتونه قبول، از نظر من البته، حالا من هر کی نظر خودش رو معلومه میگه دیگه، واضح گفتن نداره، اون چه من خودم میپذیرم و قبول دارم چیه چگونه است، باید انشالله تحمل بفرمایید، جلسات آتی راجع بهش بیشتر بحث میکنیم. ولی این سه رویکرد اجمالا مطرحه که خدمتتون خیلی اجمالی و فشرده عرض کردم. حالا اگر دوستان، البته یه سری سوال هم اینجا مثل که اومده، ماهیات اعدامند. ببین وقتی میگه ماهیات اعدامند، یعنی شما وقتی اون حد وجودی را نبینی، اون حد وجودی را نبینی، جز یک وجود بیشتر باقی نمیماند. ما ذهنمون حدبینه، ماهیت بینه، و به همین جهت از ناتوان از این که بخواد اون حقیقت هستی رو، کن هستی رو شهود بکنه، لذا فقط این ظهورات رو میبینه، این جلوه ها رو میبینه. حالا تحمل کنید، من انشاءالله بیشتر، چون بناست 10 جلسه انشاءالله صحبت بکنیم، من حتما مبانی عرفا رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد و خواهم گفت که اونها بر چه اساسی و چه مبانی عقلی نقلی این حرف را میگویم، که انشاءالله ادلهشون رو من اقامه خواهم کرد. حالا الان فعلا گزارش بود که گفتیم دو سه تا راه اینجا وجود داره، باید یه مقداری تحمل بکنیم، انشاءالله تو این 10 جلسه ببینیم چقدر میتونیم حرف بزنیم انشاءالله.